ایران در جشن میلاد پر نور و برکت امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام، رئیس جمهور منتخب از امروز به پابوسی امام رؤوف می رود.
تأکید بر گسترش روابط با ایران در پیام‌های تبریک سران کشورها و شخصیت‌ها و مقامات بین‌المللی به آقای رئیسی. روابط خارجی ایران بر اساس منافع متقابل با کشورها توسعه می‌یابد.
دومین واکسن ایرانی امروز روی پیشخوان مصرف اضطراری. بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خط تولید نخستین واکسن ایرانی، واکسن کوه برکت در البرز.
و اذعان سعودی به شکست‌های منطقه‌ای به ایستگاه قطر رسید. ریاض بدون برآورده شدن پیش شرط‌هایش از سوی قطر به این کشور سفیر اعزام کرد. تأکید تهران و دوحه بر گسترش روابط دو جانبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر. خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم. پیش از آغاز خبرها از طرف خودم و همکارانم در تحریریه خبر رادیو ایران میلاد با برکت حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا را خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
حرم مطهر رضوی در سالروز میلاد امام رؤوف آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام مملو و از حضور عاشقان اهل بیت علیهم السلام است. زائران و مجاوران بارگاه رضوی از راه‌های دور و نزدیک با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی خود را به این مزجع منور رساندند تا به محضر امام هشتم علیه السلام عرض ارادت کنند. جشن‌های میلاد هم علاوه بر مشهد از دیشب و امروز در سراسر کشور برپاست. در سالروز میلاد با سعادت امام هشتم علیه السلام صبح امروز در مراسمی پرچم گنبد حرم مطهر رضوی تعویض شد. امروز برنامه‌های متنوعی به مناسبت جشن میلاد امام مهربانی‌ها به طور ویژه در حرم مطهر در حال برگزاری است. اما به مشهد مقدس می‌ریم و همینک گفتگو می‌کنم با همکارم خانم فریدون مقدم که در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام حضور دارند. دوست و همکار خوبم خانم فریدون مقدم، سلام بر شما. خانم عید مبارک باشه. از حال و هوای حرم امام رؤوف برای ما بگید.
خانم ارمی، من هم عرض سلام و احترام دارم به شما و همه شنونده های محترم. همینطور که شما گفتین، من الان از صحن پیامبر اعظم حرم مطهر رضوی برای شما گزارش میدم. خانم ارمی، حال و هوای حرم مطهر در سالروز ولادت مولا و ولی نعمتمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام دوچندان شده. زائرانی که به پابوسی امام هشتم میان شور و شعفی مضاعف دارند. 250,000 شاخ گل در دهه کرامت از سراسر کشور به آستان قدس رضوی اهدا شده که با این گلها حرم مطهر گلارایی خیلی ویژه‌ای شده. زائران، همطور که شما گفتید، زائران زیادی از سراسر کشور به مشهد اومدن تا در این ایام پر خیر و برکت رو در کنار مسجد منور شمس و شموس باشن. البته زدن ماسک و رعایت دستور و عملهای بهداشتی در حرم مطهر الزامیه. از مهمترین برنامه های امروز مراسم نقاره نوازی بود که صبح امروز با شکوه خاصی در حرم مطهر برگزار شد که در این مراسم پرچم گنبد منور و پوش ظریح مطهر هم تعویض شد. البته یه خبر خوب بگم خدمتتون که
میکنم.
امروز در سالروز ولادت امام رضا علیه السلام 308 زندانی تا دقایق دیگه در مراسمی از زندانهای خراسان رضوی از بند آزاد میشن که هزینه اینها رو افرادی از طریق خیرین کمک کردن. ادامه برنامه‌های روز عید هم عصر امروز در حرم مطهر برگزار میشه که در این مراسم رئیس جمهور منتخب مردم، حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقا رئیسی هم سخنرانی دارن.
خوشا به سعادت شما و همه زوار. خانم جای ما رو هم خیلی خیلی خالی کنید.
داغوی شما هستم.
متشکرم خانم فرید مقدم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار شما.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى.
پرواز کفترهای تو در شهر مشهد رنگ و لعاب دیگری بر آسمان از اولش هم لال مادرزاد بودم. این پنجره فولاد تو من را زبان داد.
این قصه تقویم با عقرب تنظیم، هر روز که میاد خورشید رو ساعت هم.
حضور معنوی اون بزرگوار به برکت وجود قبر مطهرش در سرزمین ما، در سر تا سر کشور، در دل آحاد مردم ما آشکار است. و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
وای جونم وای عمرم بی تاب، جونم وای عمرم بی تاب برای دیدار سر میگذارم، میافتم به پای دوباره سر می.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری با حضور در دفتر سید ابراهیم رئیسی انتخاب وی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت. حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی در این دیدار برای آقای رئیسی و دولت آینده آرزوی موفقیت کرد. سید ابراهیم رئیسی هم در این دیدار از ابراز محبت رئیس دفتر مقام معظم رهبری تقدیر و تشکر کرد. اما ارسال پیام‌های تبریک و گفتگوهای تلفنی سران کشورها و شخصیت‌های خارجی و بین‌المللی و تأکید بر آمادگی برای گسترش روابط با رئیس جمهوری منتخب ادامه دارد. رئیس جمهور افغانستان در گفتگوی تلفنی با آقای رئیسی پیروزی او را در انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفت. اشرف غنی با اشاره به اشتراکات دو کشور همسایه خواستار گسترش بیشتر روابط دو کشور شد. عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر هم به سید ابراهیم رئیسی تبریک گفت. رئیس جمهور صربستان، رئیس جمهور نیجریه و رئیس کره شمالی هم در پیام‌های جداگانه انتخاب آقای رئیسی را تبریک گفتند. دبیر کل اوپک و رئیس اداره مسلمانان قفقاز هم در پیام‌های انتخاب آقای رئیسی را تبریک گفتند. تا کنون سران و مقامات بیش از 50 کشور جهان برای رئیس جمهور منتخب کشورمان پیام‌های تبریک فرستادند و خواستار گسترش بیش از پیش روابط شدند.
گسترش وضعیت قرمز کرونا در نوار جنوبی کشور. سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفته آمارهای هفته گذشته از افزایش 19% تعداد بیماران سرپایی مثبت حکایت دارد. به گفته خانم لاری، استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و بوشهر با افزایش جدی تعداد بیماران بستری مثبت مواجهند. اما وزیر نیرو از تامین هزینه خرید 16 میلیون دوز واکسن کوواکس از منابع ارضی خبر داد. آقای اردکانیان گفته با پیگیری‌های انجام شده امروز برای خرید این تعداد واکسن مبلغ 115 میلیون فرانک سوئیس از منابع ارضی موجود در بانک تجارت عراق به حساب بانک سوئیسی واریز شده. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام هم اعلام کرد تا 3 ماه آینده در ایران مردم هر نوع واکسنی بخواهند در اختیارشان قرار می‌گیرد. آقای مخبر:
ظرف 2-3 ماه در جمهوری اسلامی این عزت میتونه حاکم بشه که مثل سوپرمارکتی مردم هر نوع واکسنی میخوان برن بگیرن، یعنی مثل فایزر میخوان، یعنی امارنه میخوان، برنا میخوان، هر چی که میخوان. ما این ظرفیت وجود داره، البته در این اکتیو که بالاخره در کشور سابقه 100 ساله داره و هیچ آرزه ای هم نداره و این تست 1 و 2ش هم الحمدلله یه طوری بوده که 93.5% تأثیر داشته بدون هیچ گونه آرزه ای. خب این جلو افتاده، انشاءالله امیدواریم به زودی شاهد عادی شدن وضعیت کشور به لحاظ این بحث کرونا بشیم.
اما رئیس مجلس شورای اسلامی از خط تولید واکسن کرونا در البرز بازدید کرد. آقای قالیباف با حضور در شهرک دارویی برکت در جریان آخرین وضعیت تولید واکسن کوو برکت قرار گرفت. خبر دیگر واکسنی این که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از رونمایی از واکسن کرونا تولید دانشگاه علوم پزشکی سپاه در چند روز آینده خبر داد. سرلشکر باقری در مراسم اعطای نشان و تجلیل از کارکنان فعال در حوزه پیشگیری از کرونا گفت:
یکی از واکسن‌های ما متعلق به وزارت دفاع الان در مرحله دوم تست بالینی هست و واکسن دانشگاه علوم پزشکی سپاه هم چند روز آینده رونمایی میشه. سایر تحقیقات در داروها و عوامل کنترل کننده هم انجام میشه. هر صورت نیروهای مسلح در تمام بخش‌هایی که توانمندی داشته باشند در خدمت مردم و بخش بهداشت و درمان خواهند بود.
اما همونطور که در خبرها شنیدید، وزیر بهداشت از اعطای مجوز مصرف اضطراری دومین واکسن ایرانی کرونا خبر داده بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه همکارانم در اتاق فرمان تلاش کردند تا ارتباط تلفنی بگیرن با سخنگوی سازمان غذا و دارو آقای دکتر جهانپور که هنوز این ارتباط برقرار نشده. انشالله تا پایان این بخش خبری اگر که این ارتباط برقرار شد در خدمتون خواهیم بود. از همینجا بگم خدمت آقای دکتر جهانپور، اگر صدای ما رو میشنوید خیلی خوشحال میشیم که تلفن رو پاسخ بفرمایید.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از طرف مقام معظم رهبری با اهدای نشان شفا به خانواده شهدا، فرماندهان، مدیران و متخصصان مدافع سلامت نیروهای مسلح از آنان تقدیر کرد. سرلشکر باقری در این مراسم گفت تمام امکانات نیروهای مسلح برای مقابله با ویروس کرونا بسیج شده است. در این مراسم 38 نشان شفا و 24 مورد تشویق در فرمان همگانی نیروهای مسلح که به تصویب فرمانده معظم کل قوا رسیده به 21 خانواده شهید و 41 فرمانده، مدیر و متخصص مدافع سلامت نیروهای مسلح اعطا شد.
نمایندگان مجلس با اصلاح مصوبه ای سازوکار تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی را تغییر دادند. بر اساس این مصوبه تحویل خوراک نفت خام و میعانات گازی با ضمانت بانکی یا تسویه حداکثر 3 ماه از زمان تحویل امکان پذیر است. نمایندگان مجلس همچنین با بازگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون تخصصی برای رفع ابهامات در فروش خودرو در بورس کالا و قیمتگذاری آن موافقت کردند. اما آقای اردکانیان وزیر نیرو که امروز برای پاسخ به سؤال نماینده چابهار درباره اجرا نشدن تکالیف قانونی این وزارتخانه در تامین آب شرب سیستان و بلوچستان به مجلس رفته بود گفت در حال حاضر شاخص بهره‌مندی مناطق روستایی کشور از آب سالم و بهداشتی 82% است که این میزان بسیار بالاتر از شاخصهای جهانی است.
اعمال افت فشار در شبکه‌های توزیع آب در برخی مناطق کشور. سخنگوی صنعت آب و فاضلاب درباره کاهش امسال بارش ها گفت برای کاهش مصرف آب و گذر از زمان اوج باید مدیریت کنیم. به گفته آقای کشفی دولت با اجرای طرح کوتاه مدت در تلاش برای عبور از این بحران است.
بارش ها در سال آبی جاری که در اون هستیم وضعیت نامطلوبیه، به نحوی که به صورت متوسط حدود 50% ما کاهش بارش داشتیم در کشور و در بعضی از مناطق مثل مناطق حوزه آبریز شرق کشور این کاهش بارش ها به حدود 80% میرسه. این وضعیت باعث شده که آورد سدهای ما در مناطق مختلف کشور به شدت کاهش پیدا کنه، به نحوی که در شرق کشور بعضی از سدهای ما آوردشون به صفر رسیده. در بخش آبهای زیرزمینی هم ما چاهامون به شدت کاهش داشته آبدهیش و افت سطح چاه رو داشتیم و مجبور شدیم که در بسیاری از جاها عملیات کفشکنی و تعمیق چاه موجود رو داشته باشیم. ما با کنترل فشار، کاهش فشار در بعضی از مناطق مجبور هستیم که آب رو به تمام مناطق توزیع کنیم و قاعدتاً شهروندها در بعضی از مناطق مواجه با کمبود فشار تا الان بودن.
همکنون 280 شهر کشور تنش آبی دارند. رشد نگران کننده مصرف آب همزمان با گرمای هوا و کاهش بیش از 41% بارش ها بیش از نیمی از کشور را روی تنش آبی قرار داده. به گفته مسئولان وزارت نیرو خشکسالی امسال در 50 سال اخیر بی سابقه بوده است.
برگ سبز خودرو قطعاً در حکم سند است. رئیس دیوان عدالت اداری گفت در خصوص اینکه افراد ملزم باشند برای ثبت سند خودرو به دفترخانه ها مراجعه کنند در قانون ابهام وجود دارد و در حال پژوهش و تحقیق در این باره هستیم. حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفته قطعا آنچه که در نیروی انتظامی تحت عنوان سند مالکیت خودرو صادر می شود سند است، چرا که نزد مقامات مسئول نوشته شده است و هیچ حقوقدانی در سند بودن آن شک ندارد. رئیس دیوان عدالت اداری همچنین گفت تخصصی کردن رسیدگی ها و گسترش اقدامات پیشگیرانه جزو اولویت های ماست. آقای مصدق درباره ضمانت اجرایی احکام دیوان گفت بیش از 90% احکام صادره از دادگاه های دیوان بدون هیچ تنشی در دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها اجرا می شود.
نخستین بیمارستان مناطق مرزی و محروم گلستان به همت بنیاد مستضعفان و با حضور وزیر بهداشت در شهرستان مراو تپه به بهره برداری رسید. این بیمارستان 64 تخته با 6600 متر زیربنا با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد. بنیاد مستضعفان برای ساخت این بیمارستان 88 میلیارد تومان هزینه کرده است. به گفته آقای فتاح رئیس بنیاد مستضعفان، با افتتاح بیمارستان علوی مراو تپه دسترسی 70,000 هموطن مرزنشین این منطقه محروم که بیشتر از برادران اهل تسنن هستند به خدمات درمانی و بیمارستانی فراهم شد.
تأکید ایران و قطر بر گسترش روابط دو کشور. کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و قطر امروز به صورت ویدئو کنفرانسی تشکیل جلسه داد. در این جلسه علی الکواری وزیر صنعت و تجارت قطر برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری ایران را تبریک گفت و برای ملت و دولت ایران آرزوی موفقیت کرد. آقای اردکانیان وزیر نیرو هم از همکاری مؤثر و دوستانه دولت قطر با کشورمان تشکر کرد. در این دیدار طرفین درباره موضوعات مختلف دو جانبه در زمینه همکاری‌های صنعتی، گردشگری و ورزشی گفتگو کردند. در این جلسه تصمیمات لازم در جهت گسترش و تسریع همکاری‌های دو کشور اتخاذ شد. روابط ایران و قطر در حالی همچنان رو به پیشرفت است که 4 سال پیش عربستان با قطع کامل روابط با قطر شروطی را برای برقراری مجدد روابط با این کشور تعیین کرد. یکی از این پیش شرط‌ها قطع روابط قطر با ایران بود. اما حالا و با گذشت بیش از 4 سال از بحران بین این دو کشور عربی، هیچ کدام از پیش شرط‌های 13 گانه عربستان برآورده نشده است. این در حالی است که سفیر عربستان در قطر استوارنامه خود را تقدیم وزیر امور خارجه این کشور کرد. گزارشی از محمود بلنداختر با صدای همکارم محمد خانی.
15 خرداد 1396 قطع کامل روابط 4 کشور عربی به محوریت عربستان با قطر، رفتاری غیر منتظره که یک علت آن به سیاست‌های دولت وقت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ برمیگشت. ترامپی که با نخستین سفر خارجیش به عربستان و رقص شمشیرش در ریاض، اگرچه به گفته خودش قصد دوشیدن گاو شیرده را داشت، اما ظاهراً حاکمان ریاض این سفر را به گونه‌ای دیگر تفسیر کردند. عربستان به پشتوانه حمایت‌های آمریکا نه تنها با قطر تا آستانه جنگ پیش رفت، بلکه در یمن همسایه جنوبیش جنگی خانمانسوز را آغاز کرد و رویای تصرف چند هفته‌ای آن را داشت. در سوریه و عراق نیز ماشین کشتار سعودی سرعتی دوچندان گرفت. ریاض با همراهی امارات، مصر و بحرین برای عادی سازی روابط با قطر 13 پیش شرط تعیین کرد. قطع رابطه با ایران و حزب الله، تعطیلی کامل شبکه الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه در خاک قطر از جمله این پیش شرط ها بود. الان که کمی بیش از 4 سال از این تنش بی سابقه می‌گذرد، نه تنها این پیش شرط ها که هیچ کدام از 13 پیش شرط ریاض عملی نشده، این در حالی است که عربستان و 3 همراه دیگرش راه مصالحه را در پیش گرفتند، درست همان راهی که درباره سوریه در پیش گرفته شده. چند پیش ریاض برای بهبود رابطه با ایران و پایان دادن به جنگ در یمن نیز اعلام آمادگی کرد. برخی بی توجه به شکست ریاض در همه پرونده‌های خارجی 5 سال گذشته، تغییر لند و رفتار ریاض را نتیجه عوض شدن دولت در آمریکا می‌دانند، غافل از اینکه علل وزش باد متفاوت از شبه جزیره به سنگ خوردن تیر سعودی در میادین مختلف و کمانه کردن آن است. اما یا عقب‌گرد ریاض از سیاست‌های خونبار پایدار است و فصل تاریک منطقه غرب آسیا که آتش بیار اصلی آن سیاست‌های تنش‌زای ریاض و واشنگتن بود در حال بسته شدن است، به خصوص اینکه رژیم صهیونیستی به عنوان حامی منطقه‌ای ولیعهد سعودی در منطقه نیز ماهاست حال و روزی پریشان دارد. باید گفت اگرچه شرایط در مقایسه با چند سال گذشته کاملا متفاوت است، اما به نظر می‌رسد همچنان باید منتظر ماند.
یورش اشغالگران صهیونیست به مسجد الاقصی و هشدار مقاومت. نظامیان اشغالگر ساعتی پیش با یورش به مسجد الاقصی چند فلسطینی دیگر را بازداشت کردند. صهیونیست ها همچنین باب اجرا گذاشتن عملیات گسترده‌ای در شهرهای مختلف کرانه باختری رود اردن 30 شهروند فلسطینی را بازداشت کردند. در یورش اشغالگران به تجمع مردمی در نابلس یک نیروی امنیتی فلسطین به شهادت رسید. در پی تشدید جنایات نظامیان صهیونیست ضد فلسطینیان، کمیته‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه هشدار داد جنایات اشغالگران را بی پاسخ نمی‌گذارد. مقاومت فلسطین همچنین از فلسطینیان اراضی اشغالی خواست در حمایت از حقوق خود و جلوگیری از غصب سرزمین‌های فلسطینی قیام کنند. وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین نیز اعلام کرد تداوم جنایات رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین نشان می‌دهد دولت تازه کار رژیم اسرائیل یک دولت تنش‌آفرین است.
با تشدید جنگ در افغانستان دست کم 9 شهرستان در شبانه روز گذشته میان طالبان و نظامیان افغان دست به دست شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز از تلفات کم سابقه طالبان در عملیات شبانه روز گذشته نظامیان افغان خبر داده. سخنگوی وزارت کشور افغانستان هم از کشته شدن یکی از 4 فرمانده اصلی طالبان در شمال افغانستان در عملیات نظامیان افغان در استان بلخ خبر داد. هرچند دولت افغانستان همه روزه از کشته شدن بیش از 100 عضو طالبان خبر می‌دهد، طالبان این آمارها را تایید نمی‌کند. در تحولات میدانی جنگ، مسئولان محلی برخی استانهای افغانستان اعلام کردند شهرستان جغتو در استان وردک، نهرین و بغلان مرکزی در استان بغلان و شهرستانهای خان‌آباد، علی‌آباد، چهاردره و گلتیپه در استان قندوز از کنترل دولت افغانستان خارج شده و به تصرف طالبان درآمده است. بنابر اعلام وزارت دفاع افغانستان، نظامیان دولتی شهرستان‌های بلخ از توابع استان بلخ و دوشی از توابع استان بغلان را از کنترل طالبان آزاد کردند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته نیروهای دولتی افغان نتوانستند هیچ منطقه‌ای را از تصرف طالبان خارج کنند. گزارش حاکی از آن است که در 2 ماه اخیر حدود 60 شهرستان در مناطق مختلف افغانستان میان طالبان و نظامیان افغان دست به دست شده است. با تشدید جنگ به ویژه در شمال افغانستان، خبرهایی از بسیج مردمی برای مقابله با طالبان به خصوص برای حفظ شهر مهم مزار شریف منتشر شده است.
برزیل همچنان پیشتاز آمار مرگ و میر روزانه مبتلایان کرونا. بر اساس داده‌های پایگاه اینترنتی ورلد متر، تاکنون 179,554,614 نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. از این تعداد سهم برزیل در 24 ساعت گذشته 41,878 مبتلا است که بیشترین آمار در جهان است. همچنین شمار فوتی‌ها بر اثر کرونا در برزیل در این مدت 899 نفر بود. اما در هند هم کمترین تعداد ابتلا به بیماری کووید 19 پس از 3 ماه در شبانه روز اخیر ثبت شد. 39,096 نفر، آماری که همچنان این کشور را در جایگاه دوم شمار کرونایی‌های جهان قرار داده است. روسیه هم با موج شیوع کرونا مواجه است. در روزهای اخیر این کشور بالای 17,000 مبتلا در روز داشته است. در انگلیس هم پلیس با معترضان به ادامه محدودیت‌های کرونایی درگیر شد. سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده واکسن‌های کووید 19 در حال از دست دادن اثر بخشی خود در برابر سویه دلتای کرونا هستند. نوع جهش یافته دلتای ویروس کرونا نخستین بار در هند دیده شد و به سرعت در دنیا پخش شد. به همین دلیل این نوع ویروس جهش هندی ویروس کرونا هم نامیده می شود.
دو خبر دیگر از کشورمان. بانک مرکزی شیوه‌نامه اعطای کارت رفاهی 7 میلیون تومانی را به 5 بانک ملی، ملت، صادرات، تجارت و رفاه ابلاغ کرد. بازپرداخت اعتبار اعطایی به تشخیص مؤسسه اعتباری حداکثر 18 ماه است و بانک سهام عدالت بر اساس ارزشیابی حداکثر 60% قیمت روز سهام مذکور و حساب‌های یارانه نقدی و معیشتی را می‌تواند در زمره وثیقه از مشتری مورد پذیرش قرار دهد. اما بشنوید از وام اجاره به مستاجران. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خبر داده این وام به مستاجران 6 ماه دوم سال هم تعلق می‌گیرد و همه مستاجرانی که متقاضی این تسهیلات هستند می‌توانند تا پایان شهریور نسبت به ثبت نام در سامانه tem.mrud.ir اقدام کنند. سقف تسهیلات در منطقه شهری تهران 70 میلیون تومان، شهرهای بالای 1 میلیون نفر جمعیت 40 میلیون تومان و سایر شهرها 25 میلیون تومان است.
سخنگوی دولت از تصویب آیین‌نامه اجرایی محاسبه بهای حامل‌های انرژی و خدمات پستی برای ناشران، کتاب‌فروشان و مطبوعات بر اساس تعرفه فرهنگی خبر داد. آقای ربیعی گفته بر اساس مصوبه دیگر دولت، سازمان بهسیستی مسئول اصلی شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه شد. سخنگوی دولت از تصویب آیین‌نامه اجرایی پرداخت کمک معیشت ماهانه به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و درآمد هم خبر داد. و حالا آخرین رویدادهای ورزشی ایران و جهان رو از همکارم آقای باغنده میشنویم.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود در هفته پنجم لیگ ملت‌ها در ریمینی ایتالیا امروز ساعت 17:30 برابر تیم لهستان قرار میگیرد. در جدول تیم ایران با 5 پیروزی 8 باخت و کسب 18 امتیاز در رده 11ام جای دارد و لهستان هم با 11 برد 2 باخت و 33 امتیاز بعد از برزیل 35 امتیازی دوم است و یکی از شانس‌های قهرمانی این دوره محسوب می‌شود. ملی پوشان کشورمان فردا نیز در آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی ساعت 18:30 به مصاف تیم ملی آرژانتین می‌روند. تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان در دیداری باقی مانده از هفته 22 لیگ برتر امشب از ساعت 20:50 در اهواز برابر هم به میدان می‌روند. دیشب هم از هفته 21 تیم استقلال تهران با گل‌های رمضانی و قائدی 2-0 میهمانش تیم پدیده مشهد رو شکست داد و با 40 امتیاز بعد از تیم‌های 48 امتیازی سپاهان و پرسپولیس موقعیتش رو در رده سوم جدول حفظ کرد. تیم‌های هلند، بلژیک، اتریش و دانمارک هم به مرحله کشف نهایی جام ملت‌های فوتبال اروپا صعود کردند. در ادامه مرحله گروهی این بازی‌ها، دیشب تیم هلند با 3 گل برابر مقدونیه به پیروزی رسید و با 9 امتیاز به عنوان تیم نخست گروه 3 به جمع 16 تیم برتر راه یافت. در دیگر بازی این گروه، اتریش با 1 گل از صد اوکراین گذشت و با 6 امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله حذفی شد. از گروه دوم نیز بلژیک با 2 گل برابر فنلاند به پیروزی رسید و 9 امتیازی شد و به عنوان صدرنشین راهی مرحله 1/8 شد. دانمارک هم با برتری 4-1 برابر روسیه با 3 امتیاز به عنوان تیم دوم صعود کرد. در ادامه امشب نیز از گروه چهارم همزمان ساعت 23:30 جمهوری چک با انگلیس و کرواسی با اسکاتلند برابر هم به میدان می‌روند. در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی، بامداد امروز تیم‌های اوروگوئه و شیلی به تساوی 1-1 رضایت دادند و تیم ملی آرژانتین با تکل آلخاندرو گومز 1-0 وسط تیم پاراگوئه گذشت. لیونل مسی کاپیتان آرژانتین هم با حضور در این مسابقه به رکورد 147 بازی ملی رسید تا در این زمینه رکورددار شود. در جدول گروه 1 آرژانتین با 7 امتیاز در صدر قرار دارد و شیلی با 5 امتیاز دوم است و در مراسم رونمایی از سردیس قهرمانان المپیک و پارالمپیک از تندیس تمام قد جام پهلوان غلامرضا تختی رونمایی شد. این تندیس در مرکز موزه المپیک و پارالمپیک قرار دارد و به عنوان نماد ملی این موزه معرفی شد. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی.
خب داریم آماده میشیم که پیک نیمروزی رو بشنویم. خانم کرمی همکار خوبم در استودیو هستن. خانم سلام بر شما.
سلام، خیلی متشکرم. منم به شما سلام میکنم و خدا قوت.
خواهش میکنم خانم کرمی، اگر اجازه بدید.